سیاست تایوان. پاسخ رو به 301035 پیامک کنید. 915-7002 گزینه دوم رو پیامک کردن. تغییر میزان ارز ترجیحی و سیاست تایوان. شما هم در این بخش مشارکت داشته باشید و دیدگاهتون رو به 301035 پیامک کنید. قبل از اینکه گفتگوی بعدی رو آغاز بکنیم یک پیامک رو خدمتتون عرض بکنم. 916-9087 درباره وضعیت خودرو و واردات خودرو، زیاندهی خودروسازان داخلی نکات رو بیان کردن و فرستادن، که البته اونچه که فرستادن در مورد زیانده بودن خودروسازان داخلی موضوعی هست که در نشست اخیری که مسئولان کمیسیون صنایع مجلس، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خودروسازا داشتن و همچنین قطع سازان بیان شده، نکات مهمی بوده که انشالله نمایندگان محترم و به ویژه کمیسیون صنایع مجلس بر اساس همون چه که در این جلسه هم مطرح کردن موضوع رو دنبال کنن و وضعیت باید گفت نابسامان خودرو در کشور رو به سامان برسونن.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
تأثیر اعطای وام در افزایش نرخ نقدینگی موضوع گفتگوی این بخش هست با جناب دکتر سمسامی از اساتید شناخته شده در دانشگاه که سابقه سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم در پرونده کاریشون دارن. آقای دکتر سمسامی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای حسینی بزرگوار و عوامل تولیدتون در اونجا و شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر ابتدا خیلی کوتاه بفرمایید که افزایش نرخ نقدینگی چه تبعاتی میتونه داشته باشه در اقتصاد کشور، تا بعد بپردازیم به این موضوع اعطای وام.
ببینید، بحث نقدینگی اگر چنانچه هدایت نشه، شما من برای اینکه خیلی راحت و ساده بگم این موضوع رو، شما آب سد رو شما در نظر بگیرید. این آب سد اگر چنانچه کانال کشی بشه و بره در بخش‌های مختلف، تو بخش صنعت، تو مزارع، توی کشاورزی قرار بگیره، خب این آب میتونه خیلی مثمر ثمر واقع بشه. اما اگر چنانچه این آب یک دفعه رها بشه در به اصطلاح پشت سد، خب این اگر کانال کشی نباشه، خب میزنه داغون میکنه همه چی رو.
بله.
اگر نقدینگی به اصطلاح کنترل نشه و هدایت نشه، اتفاقی که میفته اینه که نقدینگی رشد پیدا میکنه 40%، سرازیر میشه تو بخش‌های مختلف اقتصادیمون و به صورت سفته بازی و دلالی. اتفاقی که افتاده در سال گذشته، ما رشد نقدینگی تقریبا 40% داشتیم در حالی که رشد اقتصادیمون 1% بوده. در 6 ماهه اول امسال رشد نقدینگیمون 45% بوده. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی رشد اقتصادیمون حدود بدون نفت 2.4%، سرمایه گذاری رشدش منفی بوده. لذا این حجم نقدینگی وقتی که در اقتصاد آزاد میشه، وقتی که مدیریت نمیشه، این سرازیر میشه در بخش‌های نامولد، میره در مسکن، میره در ارز، میره در سکه، میره در خودرو، و به جای اینکه شغل ایجاد بکنه، فعالیت‌های غیر مولد رو تشویق میکنه. میبینید که شما حجم زیادی نقدینگی در جامعه رها میشه، ولی هیچ بازخوردی رو فعالیت‌های واقعی اقتصادی نخواهد داشت. متاسفانه الان در شرایط موجود ما یه همچین مشکلی در موضوع نقدینگی هست.
یعنی کدام یکی از اقدامات و رفتارها چون این تأثیری خواهد داشت؟ افزایش نقدینگی.
ببینید، وقتی که نقدینگی افزایش پیدا میکنه، فرایند و مکانیزم رشد نقدینگی که عمدتاً از طریق بانک ها داره انجام میشه و به خاطر اینکه نظارت درستی روی فعالیت بانک ها انجام نمیشه، چون شما فرمودید که بحث تسهیلات تو فاز بعدی بگیم، چون اینا با هم دیگه مرتبط هست.
بله. خب نه، منظور کدام تسهیلاته؟ کدام گروه از تسهیلاتی همچین تأثیری خواهد گذاشت در عرصه اقتصاد کشور به باعث افزایش نرخ نقدینگی میشه؟
ببینید، کل تسهیلاتی که سیستم بانکی داره میده، ببینید ما همین 6 ماهه اول امسال حجم تسهیلاتی که بانک‌ها دادن در 7 ماهه اول امسال، عرض می‌خوام 1483 هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات بوده. اینا یاد داشته باشید در این سنی. از این هزار، این 1483 هزار میلیارد تومان بیش از کل بودجه عمومی امساله.
سلام، اما صاحب اینو بپرسم که بودجه کل کشور چقدره که این میزان تسهیلات؟
بله 1374 هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی امسال جناب آقای حسینی.
1400
هزار، بله حدود 1400 هزار میلیارد و کل تسهیلاتی که ما داریم بیش از کل بودجه عمومی در 7 ماه هست.
درسته، در 7 ماه، یعنی 5 ماه مونده.
بله تسهیلات در 7 ماه بیش از کل بودجه عمومی امساله. خب
بله،
حالا نکته جالب توجه اینجاست که خالق اصلی این تسهیلات سیستم بانکی توسط بخش‌های خصوصی بودن، یعنی بانک‌های خصوصی بودند. خب
بله،
و این تسهیلات 58% این تسهیلات عمدتاً رفتن تو بخش‌های خدمات و بازرگانی. بنابراین عمده این تسهیل، و جالب اینه که عمده تسهیلاتی هم که بخش خصوصی یعنی بانک‌های خصوصی ما دادند عمدتاً رفتن تو بخش‌های خدمات و بازرگانی. لذا شما نگاه کنید با این حجم عظیم تسهیلات که ابتدا اتفاق می‌افته، از اون طرف رشد اقتصادی عرض کردم در 6 ماهه اول اونجوری که بانک مرکزی اعلام کرده 3.4% بدون نفت بوده و رشد سرمایه گذاری ما منفی 8.9%. و جالب اینه که ما بدونیم بیش از 50-60% این تسهیلات آقای حسین وام های رینیو شده است، یعنی وام هایی است که استمهال شده.
درسته،
یعنی وام هایی است که افراد سالهای قبل گرفتن، حالا بعضی ها به دلایل موجه نتونستن باز پرداخت کنن، بعضی هم به دلایل غیر موجه که عمدتاً غیر موجهه.
درست،
طرف پول گرفته رفته مثلا ملک خریده، رفته نمیدونم ارز خریده، رفته مثلا برج ساخته، بنا به دلایلی که براش نمیصرفه اینا رو نمیفروشه که باز پرداخت بدهیشو انجام بده به سیستم بانکی. چون تورمی که داره میاد روی این اقلام به مراتب بیشتر از اون نرخی که اینها به بانک پرداخت میکنه. البته من بحثم این نبود که ما از این طریق نرخ سود بانکی ببریم بالا، نه بحثم این نیست.
درست،
میخوام بگم که این فرایندی که بانک ها دارن خلق میکنن و تو بحث نقدینگی و عامل اصلی ایجاد نقدینگی، میدونید که الان ما حجم به اصطلاح نقدینگیمون در 6 ماه اول امسال نسبت به همون 6 ماه به سال گذشته حدود 1 سال چون نقدینگی مانده است، یه متغیر مانده است، حجم نقدینگی بیش از 4000 میلیارد تومان هست. از این 4000 میلیارد تومان 2562 هزار میلیاردش فقط مانده وام هایی است که بانک ها به مردم دادن. این مانده است، یعنی حدود 63% کل نقدینگی مانده وام هایی است که دست مردمه.
بله،
و خلقش هم به همین فرمی که من گفتم، یعنی بانک ها دارن به این ترتیب چیکار میکنن، این پولا رو به تسهیلات میدن و این میاد در به اصطلاح نقدینگی و رشد نقدینگی رو ایجاد میکنه. از اون طرف چون فرایند این وام ها روش نظارتی درست نیست و به قول معروف اون کانال کشی های زیر سد درستی اتفاق نیفتاده و انجام نشده، هدایت نقدینگی ما به جای اینکه بیاد تولید ایجاد کنه، اشتغال ایجاد کنه، حالت مخرب شده، یعنی تخریب میکنه این زیر بناها رو، اونجایی که بخش مولد رو مخرب میکنه. یعنی الان نقدینگی عاملی است برای تخریب بخش مولد ما.
درست،
و اتفاقا عاملی است برای به اصطلاح گسترش بخش غیر مولد ما، یعنی افرادی که میان وام میگیرن با توجه به اینکه بخش واقعی و زیرساختهای اقتصادی ما خیلی مناسب نیست، براشون نمیصرفه که بیان تو بخشهای واقعی اقتصادی سرمایه گذاری کنن.
آقای دکتر، این که من در بخش ها پرسیدم که منظور کدام وام ها هست، خب جناب علی خیلی خوب توضیح دادن، مشخص شد که بخش معدودی و بخش محدودی این وام ها رو، وام های به تعبیر باید بگیم کلان رو گرفتن، و حالا جناب علی در کلامتون اشاره کردید مردم، ولی همه مردم نیستن که این وام ها رو گرفتن، یک بخش مشخصی که عددهای بالا و وام‌های کلان رو گرفتن و به دلایلی هم که بعضن اشاره کردید هنوز برنگردوندن و ادامه این روند هم باعث افزایش نرخ نقدینگی شده. درسته؟
بله.
خب پس قابل شناسایی هستن، هم بانک ها مشخصه که گفتید بانک های خصوصی و همین افراد قابل شناسایی هستن. برای کنترل این وضعیت چه باید کرد؟ 2 دقیقه خدمتتون هست.
ببینید دقیقاً این مسئله‌ای که وجود داره، یعنی اینا همش مشخصه تو بانک های اطلاعاتی، همه اینا معلومه. بله. در کنترل بانک مرکزی هست، همه اینا معلومه. کاری که با الان می‌بینید حجم معوقات ما به لحاظ واقعی اگر بخوایم محاسبه کنیم، این 1000 به اصطلاح 400 هزار میلیاردی که تحصیلات دادن، حدود 50% میشه یه جورایی به اصطلاح معوقه، یعنی افراد پولایی است که دست افراد بوده، حالا یا رینیو شده یا به هر حال معوقه بوده، تبدیل به وام جدید شده. خب این افراد معلومن، یعنی پولایی کلانی گرفتن
و معلومه که همه وام ها مشخصن، ولی اینا تعدادشون محدوده.
بله ببینید این چرا باعث میشه که همچین اتفاقی بیفته؟ خب منافع دیگه. ببینید الان شما ببینید بعضی از بانک‌ها 140 150 هزار میلیارد اومدن در یک سری مال‌های خاص سرمایه‌گذاری کردن.
درسته. بله.
خب اینا بعد بدهکارهای بزرگم به بانک مرکزی همینا هستن. یعنی اینا وامای کلان دادن، از اون طرف کسری آوردن، رفتن از بانک مرکزی قرض گرفتن.
بله.
الان بانک‌های خصوصی ما نسبت به بانک‌های دولتی بیشتر به بانک مرکزی بدهکار هستن. شما میفرمایید کیا هستن؟ اینا دقیقاً مشخصه. میفرمایید که چیکار باید کرد؟ کاری که باید کرد یک این که ما یک بانک مرکزی قوی داشته باشیم با یک رئیس قوی.
بله.
که این تضاد منافعی که وجود داره در بحث مدیریت حل بکنه و محکم وایسه و اشتراط خدمت شما این معوقاتی که در سیستم بانکی اتفاق افتاده بیا جلوشو بگیره. اون زمانی که من در وزارت اقتصاد بودم، من یادم میاد که مدیر عامل بانک سپه رو من عوضش کردم. خب این مدیر عامل بانک سپه اول کاری که اومد انجام داد همین مبارزه با همین موضوع بود که بیاد این وامای کلانی که بعضی از افراد گرفتن، بعضی از شرکت ها گرفتن، خب بعضی از شرکت ها یه جاهایی وصلن به هر حال، میدونید یعنی اینجوری نیستش که مثلا فرض کنید که اینا حامی نداشته باشن در سیستم، اینا بعضا حامی هم دارن در سیستم و قدرت دارن و خب بر نمیگردونن پولا رو و بعد با قدرتی که دارن اینا رو استعمال میکنن. اشاره خدمت شما موفق است ولی استعمال میکنن.
اشاره کردین که بانک سپه رو مدیر شما چی تغییر دادین؟
به هر حال ما اونجا اصلاحاتی میخواستیم تو بانک سپه انجام بدیم که با مدیر عامل محترم قبلی امکان پذیر نبود.
در همین راستا؟
بله در همین راستا. و وقتی که ایشون اومد من خودم از نزدیک شاهد بودم که چقدر فشار رو ایشون بود که از این ور اون ور فشار میوردن که آقا مثلا حالا اینو کارش نشده باش، اونو کارش نشده باش، خب بانک مرکزی اینجا باید حامی باشه، حامیه.
تنها راهکار معتقد هستید که بانک مرکزی میتونه که با مدیریتی که باید داشته باشه، نظارتی که باید داشته باشه، این موضوع رو کنترل کنه و به تعبیری پروندهش رو ببنده؟
جناب حسین این فقط یه راهکار هست، این بله. فقط این نیست. راهکار دوم اینه که ما به اصطلاح اون منافعی که تو بخش غیر مولد هست جلوشو ببندیم.
درسته.
درست شد. شما مادامی که این بخش غیر مولدتون سودآور هست و سوداوریش نیست بخش به اصطلاح مولد بالاتر هست، اون خلاصه حیل مختلف میره پول رو برمی‌داره میبره تو بخش‌های غیر مولد.
درست.
اونجا بستنش از چه طریقیه؟ از طریق سیستم مالیاتیه. سیستم مالیاتی چجوری میتونه جلوی اینها رو بگیره؟ از طریق ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و رصد فعالیت این افراد. قانونش هست؟ بله، قانونش 169 مکرر مالیات ها سال 94 اجرا چیخ شد، ابلاغ شد، مجلس به صلاح تصویب کرد و رئیس جمهور هم اون زمان ابلاغ کرد سال 94. چرا اجرا نمیشه؟ منافع اجازه نمیده که این بانک های اطلاعاتی به هم متصل بشن، اقتصاد شفاف بشه، رفتارها مشخص بشه، معلوم بشه که این افرادی که اومدن پولو گرفتن کجاها بردن، چیکار کردن، چرا برنمیگردونن.
درست.
و به نظر من میاد که این چیزی نیستش که نشدنی نباشه. میشه آقای حسینی، به نظر من با توجه به تجربه‌ای که من داشتم در وزارت اقتصاد
شدنی.
در عرض سه چهار ماه آقای حسینی با توجه به اینکه بسترهای اطلاعاتی ما الان هست، این بانک‌های اطلاعاتی وجود داره، ما بسترهای فناوری اون نسبت به سال 87 اصلا قابل قیاسی به لحاظ توسعه یافتگی.
درسته.
منتها یک همت جهادی میخواد و حکومت و حاکمیت باید پشت این قصه وایسه.
درست.
و به نظر من با یک عزم جهادی میشه اینا در کوتاه مدت اصلاح کرد و یک تحول قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کرد. ببینید آقای حسینی، مادامی که این بانک‌های اطلاعاتی ایجاد نشه، مادامی که ما بانک مرکزی اون یک بانک مرکزی مقتدر نشد، نمیگم مستقل، میگم مقتدر تو شرایط موجود.
درسته.
و این مجموعه در کنار همدیگه عمل نکنند، همین آش است و به قول معروف همین کاسه. لذا اون چیزی که من متاسفانه دارم میبینم در شرایط دولت جدیدم، متاسفانه همون روندهای دولت قدیم. حالا
بسیار خوب، انشاءالله تغییر روند رو شاهد باشیم.
آره، ما دعا میکنیم که انشاءالله این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر تمسمی.
خواهش میکنم خدمت شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار. درباره تأثیر اعطای وام در افزایش نرخ نقدینگی گفتگو داشتم با دکتر تمسمی، سرپرست پیشین وزارت اقتصاد و اداره. شما از این شنونده در صورت که مایل باشید میتونید که فایل صوتی این گفتگو رو در نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده باشید مجددا و دانلود بفرمایید. اما سوال پیامکی برنامه، از نظر شما کدام تصمیم میتواند به بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کند؟ یک، حذف تدریجی ارز ترجیحی، و دو، تغییر میزان ارز ترجیحی و سیاست اعطای اون؟ پاسخ رو به 30035 پیامک کنید. اما همکارم سرف خان مهرابی گفتگوی رو با دکتر بهادری جهرومی انجام دادن، سخنگوی دولت، درباره سیاست ارز ترجیحی و حذف اون. دعوت میکنم شنونده باشید.
با سخنگویان
در حوزه حذف ارز ترجیحی دارو و گندم به طور مشخص چی هست آقای دکتر؟
در خصوص ارز ترجیحی دارو و گندم پیش از این هم اعلام شده، معاون محترم اول رئیس جمهور هم اعلام کردن، دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو به هیچ وجه ندارد. در خصوص بلند مدت، طبیعتاً تا زمانی که مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1401 اظهار نظر نکند و در نسبت به سیاست‌های ناظر به حمایت‌های یارانه‌ای در این دو حوزه و شیوهش تصمیم‌گیری نکنه، نمیشه اظهار نظر کرد. باید منتظر تصمیم‌گیری مجلس در خصوص لایحه بودجه 1401 ماند. آنچه بدیهی و مسلم است، یارانه های اعطایی در حوزه های مختلف، به طور خاص همین حوزه گندم و دارو که مورد سوال شما بود، قطعا حفظ میمونه و دولت مصمم به حمایت یارانه ای در این حوزه های اساسی است. اما شیوه اعطای یارانه، که حالا به شیوه اعطای ارز ترجیحی باشه یا به شیوه های دیگری باشه، اینها منوط به تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه 1401.
معاون سازمان برنامه بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری خیلی با صراحت اعلام کردن که برنامه دولت این هستش که حذف بشه ارز ترجیحی گندم و دارو، مشخصا قطعی گفتن که حذف میشه.
معاون محترم سازمان برنامه بودجه در اون گفتگو در مقام تبیین لایحه بودجه 1401 بودند. بنده هم به همین دلیل تفکیک روشن کردم. یک زمان در خصوص سال 1400 ما صحبت می‌کنیم، میشه برنامه کوتاه مدت. در خصوص 1400 معاون محترم اول رئیس جمهور هم فرمودن هیچ گونه برنامه‌ای برای حذف به هیچ وجه وجود نداره. در خصوص 1401 معاون محترم سازمان برنامه فرمودن که شیوه اعطای یارانه پیشنهادی سازمان برنامه برای مجلس این بوده که در سال 1401 به شیوه متفاوتی اعطای یارانه صورت بگیره، یعنی در قالب ارز ترجیحی نباشد، به شیوه متفاوتی گندم و دارو، همین عیناً همین یارانه، فقط شیوه پرداختش متفاوت بشه، که بنده هم عرض کرد تا زمانی که مجلس تصمیم گیری نکنه خب طبیعتاً توانایی اجرا نخواهد داشت. باید ابتدا مجلس تصمیم گیری بکنه در این خصوص که ببینیم که مجلس برنامهش استمرار شیوه موجوده یا تغییر شیوه به شیوه پیشنهادی سازمان برنامه بودجه. اون موقع میشه برنامه بعدی رو مبتنی بر اون تصمیم نهایی مجلس برنامه ریزی کرد.
متشکرم. به طور کلی نظر شما راجع به امکان در واقع سوء استفاده دلالان مختلف از این ارز 4200 چی هستش؟
ببینید مفاسد و عرض بکنم که مشکلات ناشی از توزیع ارز ترجیحی، اختصاص ارز ترجیحی تقریبا پوشیده نیست. هم بحث استفاده های دلالان و واسطه‌گران، افزایش قیمت های کاذبی که در این کالاها اتفاق افتاده، افزایش مصرف های کاذب یا غیر واقعی که در این حوزه اتفاق افتاده، یا بهره برداری از این کالاهای اساسی در سایر حوزه ها، مثلا گندم که بناست برای نان استفاده بشه بره برای سایر محصولات استفاده بشه، یا در سایر کالاها، قطعا امر روشنیه. یعنی میزان تاثیرگذاری ارز ترجیحی 100% نیست، یه بخش زیادش میره در حوزه های دیگه یا قاچاق معکوس میشه، یعنی محصولاتش یا همین محصولات وارداتی به سایر کشورها قاچاق معکوس میشه. این مسئله روشنیه. مسئله اینه که شیوه باز توزیع این یارانه چگونه باشه که ثمره بیشتری برای عموم مردم داشته باشه، فایده بیشتری برای عموم مردم داشته باشه در کنترل، در حفظ قدرت خرید مردم. در حقیقت چند سال این یارانه ها اعطا شده به این شیوه ارز ترجیحی، ما می‌بینیم که قدرت خرید مردم حفظ نشده، حتی در همین کالاها، یعنی میزان مصرف سرانه فرض کنید گوشت و مرغ و اینها در همین دو سه سالی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده کاهش داشته. همزمان می‌بینیم که این مفاسد هم وجود داشته، همزمان تورم بالایی رو هم مردم چشیدن، یعنی قدرت خرید کلانشون هم کاهش پیدا کرده. لذا معیوب بودن این شیوه بر کسی پوشیده نیست. مسئله آن است که زمان بندی اولا در چه بازه زمانی باشد، دوما شیوه باز پرداخت یا جبران چگونه باشد. الان در خصوص سایر کالاها غیر از گندم و دارو هم من عرض کردم خدمت شما، خب دولت نیازمند زمان لازم برای برنامه‌ریزی برای باز توزیع یارانه ها بود که لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. تاکید میکنم خارج از بحث دارو و گندم من دارم عرض میکنم، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که خب متاسفانه مجلس دو فوریت لایحه رو نپذیرفت. یعنی در حقیقت مجلس دولت رو به نوعی وادار کرد که امسال بتونه سریعتر نسبت به باز توزیع یارانه ها تصمیم گیری و اقدام لازم رو داشته باشه. دولت هم در حال برنامه‌ریزی و نهایی کردن برنامه‌اش هست که هم شیوه نهایی شود و هم کم و کیف کار انشاءالله وقتی که نهایی بشه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
برنامه جایگزین حمایتیتون در صورت حذف ارز ترجیحی برای یک سری از کالاهای حالا مخصوصا مهم و اساسی چی هستش؟
من باز هم تاکید میکنم اساسا مسئله آن است شیوه حمایت چگونه باشد. یک شیوه حمایت یا توزیع یارانه اختصاص یارانه به وارد کننده است که میگیم اسمشو میذاریم ارائه ارز ترجیحی. یه شیوه دیگه مثلا حمایت از تولید کننده است. یه شیوه دیگه اینه که ما این منابع یارانه ای رو در اختیار خود مصرف کننده قرار بدیم، یعنی به خود مردم واگذار بکنیم. در جلسات کارشناسی و عرض بکنم مباحثی که میشه، معمولا شیوه هایی که یارانه به خود مردم یعنی مصرف کننده اعطا بشه رو مناسب تر میدونن، مثمر ثمر تر میدونن. خب طبیعتا فساد هم تقریبا صفر میشه یا به حداقل میرسه، چون دیگه خود مصرف کننده داره مستقیم یارانه رو میگیره. توزیع هم عادلانه تر صورت میگیره وقتی که شما یارانه رو به وارد کننده اعطا میکنید. هر کسی بیشتر مصرف بکنه، حتی اگر مصرفش غیر استاندارد باشه، عملا یارانه بیشتری دریافت میکنه. طبیعتا طبقات مرفه تر جامعه هم عملا یارانه بیشتری دریافت میکنن. چرا؟ چون میزان سرانه مصرفشون بیشتر از طبقات پایین تر جامعه است. لذا این شیوه ها شیوه های عادلانه تریه. دولت هم تلاش میکنه که شیوه توزیع یارانه رو ببره به سمت اون حلقه آخری، ببره به سمت مصرف کننده. ولی اینکه حالا دیگه میزان چه میزانی باید باشه و زمان بندی ها چگونه باشه، منابع از چه محلی تامین بشه، اینها در حال برنامه‌ریزی است که عرض کردم. به محض اتمام برنامه‌ریزی ها انشالله اقدامات لازم، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت پیش از هر اقدام.
خیلی ممنون از شما. ممنون که وقت گذاشتید. متشکرم. زنده باشید.
گفتگوی همکارم سرکار خان مهرابی رو شنیدید با دکتر بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره سیاست ارز ترجیحی و سیاست دولت درباره چگونگی توزیع ارز ترجیحی. شما از دانش شنونده میتونید که با مراجعه به نرم افزار کاربردی ایران صدا و در بخش آرشیو بدون خط خوردگی مجددا شنونده صحبت های آقای دکتر بهادری جهرمی سخنگوی دولت باشید در گفتگوی اختصاصی که با رادیو گفتگو داشتن درباره سیاست دولت درباره چگونگی توزیع ارز ترجیحی. ارز ترجیحی موضوع سوال پیامکی هم هست که از نظر شما کدام تصمیم میتواند به بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کند؟ یک، حذف تدریجی ارز ترجیحی، و دو، تغییر میزان ارز ترجیحی و سیاست اعطای اون. دیدگاهتون و پاسخاتون رو در این زمینه میتونید به 3010-35 پیامک کنید. اما خیلی از پیامک ها و باید گفت بخش قابل توجهی از پیامک هایی که به 3010-35 ارسال میشه درباره موضوع خودرو هست و ضرورت ساماندهی به بازار خودرو. شنونده عزیزی پیامک فرستادن که دولت دست خودش رو از به تعبیرشون بازار خود رو خارج بکنه، بازار خود رو سامان پیدا خواهد کرد. شنونده مجله خبری بدون خط خوردگی هستید از بخش رادیو گفتگو. پل ارتباطی ما با شما در این شبکه رادیویی سامان پیامکی 3010-35 هست و گفتگوهای این برنامه رو میتونید که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا مجددا شنونده باشید. خبرها داشته باشیم در فرصت باقی مانده تا پایان برنامه. صادرات 14 میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی تا پایان 1400 خبری هست، وقت پیشبینیه دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که پیشبینی داشتن میزان صادرات صنعت پتروشیمی تا پایان سال 1400 به حدود 14 میلیارد دلار برسد. آقای احمد مهتوی اپری در نشست خبری که با مناسبت روز صنعت پتروشیمی داشتن، با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در مقابل خام فروشی قرار دارد و ظرفیت تولید این صنعت امسال به 93 میلیون تن خواهد رسید، اعلام کردند که ارزآوری پتروشیمی ها حدود 76% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته. به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. من با یادآوری عرض میکنم که رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی رو فراموش نفرمایید، برای اینکه این روند مقابله با کرونا که در کشور اتفاق افتاده در کنار واکسیناسیون عمومی سرعت بیشتری پیدا بکنه و با این سویه جدیدی هم که در کشور مشاهده شده بتونیم مقابله کنیم. شب خوب و آرامی داشته باشید. We'll be right back.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو.